أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب كلام ما منتهي شد به بول رزیع بچه شیخار که آیا در بچه شیخار هم غسل لازم است یا غسل لازم نیست. در جهاتی اینجا مورد بحث قرار گرفته. مرحوم سید در عربه فرمودن اما بول الرضیع غیر المتغذی بالطعام و یکفی سب الماء. قبلا هم در درس قرار روز چهارشنبه گذشت که به مقتضای صحیحه هم حلبی و هم حسنه حسین ابن ابی العلا در بول بچه که شیر خار است و هنوز غذا خار نیست مسلم شد به این که سب کافی احتیاج به شستن و غسل نداره، که قهرن گفتیم فرق بین سب یعنی آب را بریز وراش، یعنی میگن سب. اما غسل گفتیم که در مفهوم غسل یا اینکه عصر بش به اصطلاح فشار دادن و شستشو که لازمه، یا در مفهوم غسل این خوابیده، یا قد متیقن این است که بالاخره غسل با سب فرق داره. در سب فقط ریزش آبه، اما غسل یک نوع شستنی است که در او یک مقداری موجب برای ازاله اون بسخ یا ازاله نجاست درش معتبره که غیر سب به معنی پاشیدنه. در این جهت بعد ورود دو سعی هم سعیه و هم حسنه کافیه برای اثبات اینکه در بول رضیع و بچه شیرخوار همون شخص غسل لازم نیست، بلکه پاشیدن آب به طوری که آب غالب بشه بر بول کافیه. این با توجه به روایات دیگه احتیاج به بحث نداره، در جلسه قبل هم گذشت.
بول رضیع چطوریه؟
این یک جهت بحث بود که در چهارشنبه گذشت. جهت دوم بحث این بود که آیا سب لازمه یا نعل هم کافیه. قبلا نرس کردم به این که سب به معنی پاشیدن آب روی چیزه، مثل که میگن فرض کنید که اگر توی سطح خیابان یا سطح زمین اگر پر از نجاست بشه میگن آب بپاش براش، یعنی به طوری که آب غالب بشه. معنای سب یعنی غالب شدن آب بر اون شیء نجس به حیثیتی که فقط غسل و فشار دادن و به اصطلاح فرق یعنی شد به اصطلاح مالک شدن لازم نیست. سب این معنا رو درش میفهمه، اما ضمناً اثبات میکنه که در معنای سب یک نوع غلبه آب است بر اون شیء نجس. میگیم مثلا اگر خط خیابان یا مثلا خدای نخواسته سطح مسجد اگر بولی شد آب بپاش براش، یعنی آب به اندازه‌ای باش که غالب بشه بر نجاست و نجاست را از بین ببره و بشویه. گرچه حالا شد غسل و بس کنم که دست کشیدن و امثال اینها لازم نباشه. اما نزع که در لحظه از روایات مخصوصا عامه وارد شده، نزع عبارت از این که ما آب را پشنگ کنیم به قول ما در فارسی ها، یعنی آب را به وسیله مثل این که بس کنم که ترنبه رو آب بریزیم روی شیء بریزیم، این هم میگن نزع یعنی پاشیدن، یعنی به اصطلاح مترشح کردن آب روی از کنم به محل نجس. پس در نزح با عرض کنم حضورتون که سب خیلی فرق داره. سب یک نوع پاشیدن آبی است که قالب بشه برام شیه برام محل. نس عبارت هست از آبی که بپاشیم و ولو اینکه از همون محل هم تجاوز نکنه، مثل که وسیله این تلمبه ها روی اون نقطه ای که نجسه آب بریزیم، یا مثلا توی دهنمون آب کنیم بعد بپاشیم روی اون نقطه نجس. اینه میگن نز. آیا در بول رزی سب معتبر است یا اینکه نز پاشیدن آب به صورت طوری که قالب هم نشود بر نجس کافیه؟ در روایات ما همش تعبیر به سب کرده، فرمود در صحیح حلبی به همین طور حسنه ابن ابی العلا عنوان سب آمده. سب مثل ناسبب نلماء سب با میگم سندن آیه شریفه، یعنی آب را از آسمان پاشندیم روی زمین که سطح زمین را بشوید و از بین ببره مثلا کثافاتی روی زمین را، یا مثلا موجب آبیاری بشه. پس به معنای اینی که آب بپاشه روی شیئی به سیرتی که قالب بر اون شیء بشه و اون کثافات شیء را بشویه. اما در نزد که عبارت است از بسرا پاشیدن ولو ذرات آب روی یک نقطه ای، اینه میگن رش. آیا رش کافی یا نه؟ در روایات ما که معتبر بود عنوان سب ذکر شده، ولیکن در بعض از روایات عامه آمده به این که بولی را که مثلا روی لباس پیغمبر ریخته شد، پیغمبر اکرم فرمود رش کردن کافیه، نزل کردن کافیه، پاشیدن آب لازم نیست. بنابراین میگیم طبق روایات ما نه، در بول سبی سب معتبر است و سبی غیر متقضی، رش کافی نیست یا نزع کافی نیست، یعنی اینکه آب را به صورت غیر غالب بر ما بر روی بر شیء نجس بریزیم اون کافی نیست. بنابراین مدار در روایات معتبره و در روایات معتبر عنوان سب آمده که صحیحه حلبی و حسنه ابن ابی العلا بود. بنابراین رشی که یا نزهی که بعض فقها عام گفتند مستندشن به بعض از روایاتی است که خود عام در کتبشون آوردن، اون برای ما که به روایات عام خیلی اعتبار نمی کنیم از نظر حجیت، پس کافی نیست. بنابراین مطلب دومم این شد که سب یعنی پاشیدن آب به حیثی که غالب بشه بر شیء نجس معتبره، ولو قصر و شستشوی معنای داشتن فشار دادن و امثال اینها لازم نباشه. اینم که مطلب دومی که در چهارشنبه عرض کردیم خواستم اشاره کرده باشم. جهت سوم بحث این است که آیا عرض کنم حضورتون که تعدد سب لازمه یا نه؟ بخشی اینه فراموش کردیم. این مطلب دوم این بود که در 10 روز چهارشنبه گذشت که گرچه این که نقل شده است از منم از مرحوم کاشف القطا که باید 2 مرتبه روی بول رزی آب پاشید، دیدیم نه، با توجه به این که در اون 2 روایت معتبر فقط عنوان سب آمده به اسمی از تعدد نیامده، درسته که در روایات دیگر فرمود 2 مرتبه سبتین آمد، اما اون در قیل بول رزیه. در بول رزی و شیرخوار مجرد سب وارد شده، پس می توانیم به من چون هر طبیعتی به فرد و ما تحقق پیدا می کنه و اکثر فقها هم فتوا داده ام به 1 مرتبه، بنابراین فرمایش مرحوم کاشف القطا که تعدد را اعتبار کرده بود بحث و اون روایات دیگری که وارد شده بود در سبتین، بگیم اون روایات در مورد بولی است که از کنیم که قابل برای عصر نباشه. بولم بول مثلا بزرگ هاست، اما در بول رضی نفرمود به اینکه تعدد لازمه. بنابراین تعددی که مرحوم کاشف القضا کردن استناد به روایات دیگری که در بول وارد شده بود، بگیم اون روایات منصرف به بول متقضی است و نمیتوان از اونجا سرایت کرد به بول رضی که قلیل است نجاستش و مقهور نجاستشه. لذا میگیم طبق اطلاق روایاتی که در بول غیر متغذی فرموده شب کافیه، میگیم تحقق طبیعت به فرد و ماس احتیاج به تعدد نداره. بنابراین مطلب دیگرم که این بود که امیر خواستم عرض کنم، گفتیم در روایات ما سب وارد شده و اما نهر که عبارت از پشنگ کردن روی به اصطلاح نقطه نجس، اون در روایات شیعه نیامده و لذا گرچه در روایات عامه وارد شده، حالا چند تا از روایات عامه رو هم در اینجا نقل کرده، فرموده است به این که مثل این که بول القلامه ينزح عليه و بول الجاریه يغسل از کنم حضورتون که در اینجا گفته بول قول القلامه ينزح عليه، بول پسر بچه را نزح کندیم، بگیم نزح که عبارت از آب ریختنه نه به صورت سب. سب گفتیم انا سبب نل ما سب با سب را تفسیر کردن به سکب، یعنی آب غالب بشه بر شیئی. بنابراین نزد که پاشیدن بدون غالب شدنه در روایات ما نیامده، لذا میگیم برو در روایات عام آمده که در جور و دیگر فرمید فرزیه ینزه بول الغلام، بول پسر بچه نز میشه. نز عبارت است از اینکه روی نقطه آب را مثل مسئله آب دهن یا غریزاله که پر کنیم دهن را و پاشیم، اینو میگن نز، یا به وسیله های این تلمبه ها آب را به این نقطه بریزیم، این نزه. نزد گفتیم کافی نیست از نظر شیعه، بلو در بعض از روایات عامه نزد آمده اما در روایات شیعه سب آمده. سب یعنی غالب شدن آب بر محل شیء بول رضی. بنابراین نمیتوانیم ما به نزد اکتفا کنیم، بلکه لازم است که به صورت سب باشه، یعنی آب غالب بشه بریزیم روی نقطه. گرچه حالا قصد که عبارت از بعد فرق کردن و فشار دادن من لازم نباشه. مطلب چهارمی که مورد مراد از رضیع که در روایات ما اسمی از رضیع نبرده، فقط در مورد است که غلامی که غیر متغذیه یعنی شیرخوار است و غذاخوار نباشه. مدار بر رضیع آمده، رضیع یعنی شیرخوار. حالا اگر شیرخواره، در شیرخوار آیا میتوانیم تعدی کنیم به کسی که از شیر یه مقدار میخوره و باش غذاخواره؟ ابن ادریس مدار را بر 2 سال قرار داده، گفته معنای رضیع بچه ایست که 2 سالش هنوز کامل نشده باشه. در قرآن مجید هم که والدان یرضعن اولادهن حولین کاملین، که ان 2 سال بچه باید شیر مادرش را بخوره و مادر میتونه تا 2 سال شیر به بچه بده. بسیار خوب، این بچه در وقتی که شیرخوار رضی بر او صادقه. حالا اگر بچه مثل مان ما که متاسفانه دیگه مادرها شیر ندارن، از یک سادگی بچه را غذاخور میکنن و غذاهای سبکتری به بچه میدن، آیا باز هم تا 2 سال این بچه که غذا میخوره میتوانیم بگیم همین حکم بول او به سب پاشیدن آب کافیه؟ ظاهر مسئله این است که بله، او ابن ادریس تا سنتین فرموده، اون سنتینی که ابن ادریس فرموده آن زمان خودش بوده، اون زمانها مادرها شیر خوب داشتن، تا 2 سال قشنگ بچه را هم شیرخوا با شیر خودشون اشباع می کردن. اما مدار بر سنتین نیست، در آیه شریفه هم میگه تا 2 سال مادر میتوانه به بچه شیر بده. اما اگر فرض کردیم که عنوان شیرخوارگی از بچه سلب شد، یه بچه ایست که در 1 سالگی شیر خورده، بعد دیگه با قضا دارن بچه را زنده میدارن، نه دیگه مدار شیرخوار بودنه، نه مدار 2 سال گذشتنه. لذا حالا اگر بچه پس کردیم بعد از 1 سال غذا خور شد، با غذا تغذیش میکنن، نه دیگه، چون در روایات ما فرمود غیر متغذی به طعام، اونی که غذای طعام نمیخوره حکمش سبه. اما اگر بچه غذا خور شد و طعام خور شد، این حکم درش بار نمیشه. میخواد 2 سال باشه، بعد از 2 سال باشه، یا کمتر از 2 سال باشه. آره، اگر بچه مثل که مان ما در مایکن نجف بودیم اینطوری بود، مادرها 2 سال شیر نداشتن، مجبور بودیم که شیر گاو بخریم و شیر گاو میش بخریم. بله، بعید نیست که اگر بچه با شیر بخوره، حالا برای شیر غیر مادر را، تا 2 سال شیر خار باشه که زیادم این اتفاق میفته، در اینجا بعید نیست که همین حکم سبک جریان پیدا کنه. پس میگیم مدار بر 2 سال بودن نیست، بلکه مدار بر تغذیه طفل به لبنه یا تغذیه طفل به طعامه. اگر تغذیه طفل به شیر بود ولو شیر غیر مادر، میگیم همین حکم در جاریه. اگر تغذیه به مسئله قضا بود، حالا ولو در اثناء 2 سال، چون در روایات فرمود انقلامی که یعکل میخوره او رو باید شست و قصد کرد. پس از این جهت هم مدار بر تغذی و عدم تغذیه، نه مدار بر سنتین و عدم سنتینه.
شیر رو خوش میکنه، شیر خوشکم
اونم همینطوره، شیر خوشکم شیره، همین شیریست که میگن خوشکش کردن. حالا اگر ما آمدیم اون رو آب شکلی و مایه شد، باز شیر خاره. عرض کنم حضورتون که آیا قصد یک مره در هم بعد سیگر می فرمند به عمل متنجس به سائر نجاسات عدل بلوغ فالاکتفاء فالاغوا کفایت القسل مرتن. خب عرض کنم حضورتون که پس بنابراین
آیا سب در بول سبیه کافیه یا کافی نیست؟
آها، یک جهت بحثم اینه که آیا مدار بول رضیعه یا رضیعه هم همین حکم داره. در روایت حسین ابن عبدالعلا، رسمن روایت حسین ابن عبدالعلا بودی که فرمود انا الغلام والفان شرع اون سوا،
بله
روایت حلبی بود. خب از کنم حضور که در روایت حلبی گفت که بول، از کنم که الغلام بل جاریه فی ذلک شرع سوا. بله، آیا ببینیم به این که واقعا در سبیه یعنی بچه دختری که شیر خاره، اون هم میتواند به ارز کنم که معتبر باشه یک مرتبه شستن یا نه؟
بله.
در اون روایت عرض کنیم کذا کسا و حدایقم طبق او فتوا داده، گفته برای این که صریح سیه حلبی این بود که فرمود سألت و اوالا اوا عبدالله ان بول سبی قال تصب علیه الما فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا. بعد فرمود و الغلام و الجاریه فی ذالک شرع سوا، پسر و دختر در این جهت مساوی هستند. خب بگه شهاده در مقابل نص معنا نداره. در این حدیث در ذیل تصریح فرموده که پسر بچه و دختر بچه در این جهت مساوی هستند. در مرحوم صدوق به پدر بزرگوارشون و به تبع اونها هم صاحب حدائق فرمودی که بله در بول سبیه هم دختر بچه هم همینطور تا مختی که متغذی نشده کافی سب پاشیدن آب و نیاز به غسل نداره. اما اکثر فقها فرمودن نه، این خاصیت اختصاص به بول سبی داره، در بول سبیه و دختر بچه جاری نمیشه. میگه پس در این حدیث چیکار میکنید؟ در مورد این حدیث ببینید، امام اول دو جمله فرمود، بعد فرمود که بل غلام و ورز کنم که الجاریت و بل غلام و الجاریه فی ذالک شرع سوا. امام اول دو مطلب اشاره فرمودند. اول فرمود در بول سبی تصب علیه الماء، تمام، فان کان قد اکل فاغسله بالماء. گفت در بچه‌ای که شیر میخوره آب را بپاش سب کن، اما اگر بچه شیر غذا خور شد بشور با آب. ممکن این جمله‌ای که آخر فرموده الغلام و سمل جاریه فی ذالک سوا به این جمله دومی برگرده، یعنی اگر غلام و بچه شیر خار شد باید شست، در بعد بچه که قضا خور شد باید ظرف او را یا لباس او را اگر به بول ملبس شد بشویید. حالا که باید بشویید، در این دومی فی ذالک برگرده به همین عقرب، چون دو حکم بنابراین حکم اول این بود که گفت در بول رضی سب کردن کافیه، حکم دوم این بود که اگر بچه شیر خار شد باید اون لباس را شست. میگیم ممکنه فی ذالک برگشت به این جمله اخیر کنه، یعنی اگر قضا خور شد که باید لباس را شست، در این جهت پسر و دختر مساوی هستند. یعنی چه دختر 3 سالش بشه 2.5 سالش بشه، چه پسر مثلا 2 سال قضا خور بشه باید شست. ممکنه این فیضالی که به این برگرده، نه اینکه به هر دو جمله برگرده که جناب صاحب حدایق استفاده کرده که در سبیه هم همین حکم داره، به خصوص که در بعض روایات وارد شده میگه برای اینکه شیر دختر از مثانه مادر خارج میشه و چون از مثانه لا خارج میشه بنابراین باید او را شست، بس سب در اونجا کافی نیست. حالا این روایت گرچه از امیرالمومنین نقل شده سلام الله علیه، گرچه سند چند معتبر نیست، ولی برای تأیید خوبه که پس بنابر این حکم دو مرتبه به سر سب برای یک مرتبه ریختن سب کافی بشه، این اختصاص بشه به بول غلام و فرمایش حدائق را نپذیریم. این هم که در این جهت. بعد مطلب آخری که باقی میمانه اینی که میفرمان به این که اصلا سید در عروه میگه اول متنجس به سائر نجاسات عدل بلوغ فالافواک وایت غسل مرتان. اولین گفته عدل بلوغ، بلوغ مطلب دیگری اون دخالتی نداره. بلوغ در اونجایی که کل به قضایی دست بزنه، به ظرفی دهن بزنه، اون خب بعد خواهد آمد که باید یا هفت مرتبه حکمال کنن یا بعد زدن، یا گفته یه مرتبه مثلا کافیه. ولی اون بحثی که بلوغ بعد خواهد آمد در اون جهتش ما بحثی نداریم، ولی میخوایم بگیم به طور کلی آیا اگر بنا شد که هر شیئی که متنجس بشود به غیر بول از سایر نجاسات، مثل که با خون متنجس بشه یا با منی متنجس بشه یا امثال ذالک، آیا در اونها یه مرتبه شستن کافیه یا در اونها هم تعدد لازمه؟ البته در کفایت قصد یا مصب یا هرچه هست، اون چه که لازمه باید این نجاست زائل بشه، این مسلمه. والا اگر نجاست باقی بمانه، خب مسلمه که نه صب کافیه نه قصد کافیه، شد بشوریم. اما نجاست اگر باقی باشه، مسلمن باید ازاله نجاست کرد، بلو به بار دوم. حالا مثلا منی، خب منی معمولا وقتی که در جوانهای عذب خیلی غلیظ منیشون، ممکن این با شستن رفع نشه به یک مرتبه شستن. خب بله، در جایی که یک مرتبه شستن موجب رفع ازاله نشه، خب باید ازاله را کرد بلا اشکال. اما اگر بنا شد به همون یه مرتبه شستن ازاله نجاست بشه، آیا کافیه یا نه؟ میگه خب در خصوص مورد بول در روایاتی که خوندیم، مثل صحیحه حلبی حسین بن عبد العلا، اینها فرمود مرتان، دو مرتبه باید انجام بگیره. اما در سایر روایات کنم که نجاسات اسمی از مرتان برده نشده، فقط فرموده که چیزی که متنجس می شود اقسل ها، او را بشور تا پاک بشه و مسکن طاهر بشه، چه برای نماز، چه برای خوردن، یا برای هرچه هست باید شست او را تا اینکه پاک بشه. عرض میکنم به حضور که در مورد انا ظروف بعد خواهد آمد که در ظروف دو مرتبه یا سه مرتبه قطعا معتبره، کن بحث دیگریه. اما غیر از ظروف چیزهای دیگری که متنجس میشوند، مثلا لباسمون خونی شده میخوایم بشوریم، یا لباس با دست متنجس به لباس زدیم، لباس هم در مرتبه دوم متنجس شده، امثال اینها، یه مرتبه کافیه یا نه؟ بگیم در روایاتی که وارد شده در مورد سایر نجاسات فقط امر کرده که اغسل هو، او را بشور. شور به معنی مسلمن مقصود از اغسل هو یعنی بشور تا اون نجاست از بین بره. حالا چه نجاست ظاهری باشه مثل دم، یا نجاست حکمی باشه مثل که لباس ما به سگ برخورد کرد، یا به خنزیر برخورد کرد، یا به دست کافری بهش اصابت کرد. خب اون جایی که نجاست، چه نجاست حکمی باشه و چه نجاست خارجی باشه مثل خون و منی، چون امر مطلقا به قصد آمده و مسلم هدف از قصد هم ازاله نجاسته، بنابراین میگیم طبیعت به فرد و ما محقق میشه و یک مرتبه شستن کافیه، مگر جایی که نس وارد شده باشه، مثل که در بول دو نس وارد شده. در ظروف هم بعد خواهیم گفت که نس وارد شده باید متعددن شست. اما اگر نسی در وارد نشده باشه و تنها فرموده بشور لباس را، قدر متیقن باید با شستن نجاست زائل بشه. اما اگر با شستن نجاست خارجی زائل نشود، خب مسلمه که باید زوال نجاست، منظور از شستن زوال نجاسته. اگر زائل نشود، پاره واضحه که باید شست تا زائل بشه. اما مثلا در نجاسات و حکمی سگی لباس به لباس تر ما اصابت کرد و گذشت از کنار ما، یا خنزیری گذشت، یا کافری دست به لباس تر ما زد، آیا در اینجا تعدد لازمه؟ بگیم چون نفسی بر تعدد در غیر بول رضیعی که قبلا خوندیم وارد شد، وارد نشد در غیر بول، علل قاعده قصد به اولین فرد محقق میشه و تعدد در او لازم نیست. حالا تفصیل از کنم روایاتی که در مقام وارد شده بعدا خواهیم عرض کرد، چه روایاتی که در مورد صلات فرموده لباس را بشور آب بکش یا در میر وارد شده، اینها رو انشاءالله میدیم در جلسه بعد. و الا کلن میخوام این عرض کنم، هر جا امر به طبیعی وارد شد، تحقق طبیعت به اولین فرد حاصل میشه و احتیاج به تعدد نداره. منتها مدار در قصد که یک مرتبه کافیه یا امثال او زوال نجاسته، و الا اگر نجاست باقی موند، البته مدار بر ذهاب نجاست خواهد بود. صلی الله علی محمد و آل محمد.